ربنا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا. أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فيش هر چیز حلول عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنیم انشاءالله که این ماه مبارک رمضان که گذشت اون حظ و بهره ای که باید برده باشیم از مهمانی خداوند همگان برده باشیم انشاءالله. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ماه رمضان برکاتی داره که مختص خودشه، که در ماهای دیگه پیدا نمیشه. انشاءالله که هممون مورد غفران رحمت الهیه قرار گرفته باشیم، خاصه در شب عید فطر رحمت خاص و مغفرت خاصی خداوند متوجه بندگانش میکنه، که انشاءالله از مواهب و برکات و رحمات مختصه این شب هم بهره مند باشیم. صلوات و سلام بر خب، در این تفسیر سوره یاسین رسیدیم به آیات 33 و 34. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. و آیت و نشانه است برای آنان زمین مرده‌ای که زنده می کنیم آن را و خارج می کنیم از آن حب دانه ها را، گندم و جو و نخود و لوبیا و دانه هایی که فمنه یأکلون از اون می خورند. و جعلنا فیها جنات و قرار دادیم در آن جناتی. جنت گفتیم به معنی باغه، باغی که سایه زمین رو میپوشونه، عرب میگه جنت. جنات هم جمعشه، جنات من نخیل و اعناب، باغهای از نخل و انگور، نخل و تاک. و فجرنا فیها من العیون و منفجر کردیم، تفجیر شکوفا کردیم، شکوفاندیم در آن چشم سارانی را. عرض کردیم چرا این دوتا درخت رو فقط قرآن اینجا نام میبره، نخیلم و اعناب. عنب انگوره که هم به درختش گفته میشه هم به میوهش گفته میشه، نخیل هم که درخت خرماست. در مورد درخت خرما گفتیم درخت خرما یه خصوصیتی داره، اولا نر و مادش جدای از همن. شما میدونید بعضی از درختان هستن که نر و ماده روی یک درختن، روی یک پایه ان اصطلاحاً، ولی نخل نر و مادش جدا از همه و یه سری خصوصیاتی داره شبیه به انسان. چون روایت هم داریم که این از اضافه گل آدم آفریده شده، لذا در روایتی از نبی اکرمه که اکرمو امتکم نخله، امه خود نخل را گرامی بدارید. چون از اضافه گل آدم آفریده شده میشه خواهر آدم و میشه امه ما. گفتیم این شباهت هایی به انسان داره، مثلا مثل درخت های دیگه نیست که شاخ و برگ بزنه، مستقیم میره بالا. مثل انسان که راست قامته، نخل هم مستقیم بالا میره. یکی از شباهت های دیگهش گفتیم اگر سرش قطع بشه میمیره، در حالی که درخت های دیگه اینجور نیستن. از شباهت‌های دیگه‌اش اینه که در 15 سالگی به بلوغ میرسه مثل انسان. از شباهت‌های دیگه‌اش اینه که نر و مادش به هم تعاشق دارن، خم میشن طرف هم دیگه، و اینکه حتما باید گرد افشانی بشن تا بارور بشه. از شباهت های دیگه اینه که تل اون شکوفش بوی نطفه مرد میده، بوی نطفه انسان میده اون تل و شکوفش، که گفتن برای اسپرم مرد هم خیلی خاصیت داره، برای زیاد شدن اسپرم خوردن اون گرده نخل، که در کسانی که بچه دار نمیشن از این استفاده میکنن گفتن که خاصیت داره، و خود میوهش که خیلی برای انسان خاصیت داره، خورما توی میوه‌جات مزاجش خیلی قویه و خیلی نزدیکه به انسانه، به مزاج انسانه. و گفتیم یه خصوصیت دیگرش هم اینه که مثلا در آب اگر غرق بشه میمیره، یه سری خصوصیاتی داره شبیه به انسانه. عنب، انگور مثل نخل نر و مادش جدا نیستن، یک پایه هستن. شباهتی که بین این دوتا درخت هست اینه که میوه هاشون خوشه‌ای هست، هم انگور خوشه داره هم نخل خوشه انگور داره، خوشه خورما داره، که حب حبن. منتها یه سری تفاوتهایی بینشون هست، اینی که نخل خیلی بلنده، جوری که در زیر سایش میشه بشینیم، از زمین فاصله داره به طرف آسمانه، ولی انگور به روی سطح زمینه. و این دوتا گیاه، این دوتا میوه برای مزاج انسان خیلی خاصیت دارن، برای مزاج انسان خیلی خاصیت دارن این دوتا گیاه. خب اما در اون وجه باطنی قضیه، در وجه باطنی قضیه گفتیم این زمینی که مرده است و احیا میشه به وجهی همون نفوسیه که در جهل بودن، مردگان جهل، چون خداوند کفار رو به مرده تعبیر میکنه و مؤمن رو به حی زنده، نفسی که مرده بود، هیچ ادراکی غیر از ادراک حیوانی نداشت. میگه ما اینو در آیت اول میفرماد و آیت لهم الارض المیتت و احییناها و اخرجنا منها حبا، از او حب خارج میکنیم، گندم، جو، که گفتیم امام صادق در روایتی حب رو تعبیر به حب میکنه، در دلش محبت میاد، این علامت حیات نفسه، یعنی وقتی محبت به انبیا و اولیا و صلحا پیدا میشه این نشون میده نفس داره حیات پیدا میکنه. بعد در آیت بعدی میفرماد و جعلنا فیها جنات، بعد ما قرار میدهیم در آن باغستانهایی. یه نکته رو داخل پرانتز بگیم، وقتی جای رو میخوان باغ کنن، اگر قبل از اون چند سالی اونجا گندم و جو کاشته بشه اون باغ بهتر پا میگیره، اگر قبلش درش گندم و جو کاشته بشه. همونجوری که اینجا میبینیم اول میگه حب از اونجا میروید، بعد میگه ما درش جنات قرار میدیم. خب این جنات، اون نفس انسان وقتی حیات پیدا میکنه اول ازش محبت بیرون میاد، بعد جناتی درش به وجود میاد. نفس الهی، نفس انسان وقتی حیات پیدا میکنه جنات، جنات من نخیل و اعناب، جناتی از خرمابن، نخل و انگور، اینها گفتیم امیر مؤمنان نخل رو تعبیر میکنه به عالم. اینا علومن، یعنی اون نخلستان و اون انگورستان تاکستان اینها علومی هستند که در جان انسان به وجود میان وقتی حیات پیدا میکنه انسان، و تفاوت هم میکنن با همین علوم. یعنی نخل یک علمه و تاک یه علم دیگه است، چون شعب ایمان، ایمان یک چیز نیست. روایت داریم ایمان 70 و اندی شعبه دارد، 70 و اندی شعبه داره. یعنی این نیست که فکر کنیم ایمان فقط یه چیزه، که اعلاها عالی ترین مرتبش شهادت ان لا اله الا الله، شهادت به لا اله الا الله، و پایین ترینش اماتت العز عن الطریق، برداشتن اذیت و مشکل از سر راه کسی. یکیش اعلا شهادت به لا اله الا الله، یعنی توحید. اون پایین ترینش برداشتن زحمت از راه خلق، یعنی رسیدن راحت به خلق. علوم ذوقی، علوم باطنی انواع و اقسام داره. یه نوعش میگه نخله، نخل به طرف آسمانه. اون علومیست الهی. اما انگور چسبیده به زمینه و ازش شراب درست میشه، که خود قرآن هم هست منه سکرا. و شراب تغییر حال به انسان میده. منظور علوم ذوقی که معرفتی، و علومی که مربوط به احوال، حالاتی به انسان دست میده. یعنی نفسی که زنده میشه یک سری معارفی رو میگیره و یک سری حالاتی بهش دست میده، حالت قبض، حالت بس، حالت سوک، سهم. چقدر از حالات رو در کتب اهل معرفت میخونیم، حالات و معارف. و جعلنا فیها جنات، جنات هم گفتیم ریشش از جن به معنی پوشیدگی گرفته شده، که جنت اون باقیه که زمین رو میپوشاند، پوشیده است در وجود این شخص. جناتی از نخیل و اعناب، علوم، علوم کشفی و حالات ذوقی که بهش دست میده. جالب اینه که بعد میفرماد و فجرنا فیها من العیون، و بعد ما چشم سارانی از او بیرون می آوریم. بعد از حیات زمین میگه، ظاهرا باید اول میگفت چشم سار به وجود میاد بعد این زمین زنده میشه، در حالی که اینجا برعکس میگه، میگه زمین رو زنده میکنیم، در او حب می روید، بعد جنات قرار میدیم، بعد از او چشم سارانی بیرون میکنیم. این چشم ساران اون علومی هم که از قلب بر زبان جاری میشن. من اخلص لله تعالی 40 سباهن جرت ینابیع الحکمه من قلبی علا لسانه. حدیث نبوی شیعه و سنی هم روایت کردن. کسی که 40 روز برای خداوند اخلاص بورزد، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری می شود. این همون و فجرنا فیها من العیون، چشمه هایی که بر زبانش جاری میشه. آب باعث چیه؟ حیات. این چشمه هایی که بر زبان این جاری میشه دیگران رو هم زنده میکنه. نفس خودش که زنده شده، ارض المیتت و احییناها، زمین که زنده شده، بعد نخلستان درش هست، تاکستان درش هست. بعد بعد از همه اینها میفرماد و فجرنا فیها من العیون، که در اون سیر باطنی این مراتب و مقامات که طی شد، اول اون حب محبت میاد، محبت نسبت به خوبی ها که انسان تلاش میکنه، زحمت میکشه، ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. محبت که ایجاد میشه، انسان به نماز خوندن رو میاره، به قرآن، به ذکر، بعد اینها براش علومی میارن، جنات من نخیل و اعناق، حالاتی بهش دست میده، علومی بهش دست میده. بعد و فجرنا فیها من العیون، بعد چشم سارانی از قلب بر زبانش جاری میشه، چشمه های حکمت میجوشه. فرموده آقا جان میفرمود درس خوندن مثل اینه که شما یه چاهی رو کندی، بعد با ظرف آب بریزی توش که این پر آب بشه. مثلا یه ذره که دست برداری آب تهنشین میشه، پایین میره. ولی اگر کندی، به جایی رسیدی که آب فوران کرد، به آب خوردی، اونجا دیگه هرچی از این آب برداری زیاد میشه که کم نمیشه. درس خوندن، انسان باید درس بخونه، مطالعه، کسب علم، تا جایی که این چشمه ها فوران کنه، بیرون بزنه. انبیا و اولیا قلوبشون سازجه، بدون معلم بشری علم از قلب بر زبانشون جاری میشه، صاحب وحی و الهام و کشف و شهود و اینها هستن. اما انسانهای دیگه باید زحمت بکشن، معلم، استاد، مراقبت، محاسبه، تا اینکه انسان الهی بشه که علوم و معارف از قلب بر زبانش جاری بشن. و چشمه هایی، نه فقط یه چشمه، چشمه تقوا. روایت داریم از امام صادق علیه السلام یا پیامبر اکرم که تقوا، تقوا آبی است که از قلوب عارفان میجوشد. چشمه تقوا این یه چشمه است، چشمه علم این یه چشمه است. نه، هر کدوم چشمه های مختلفی که میجوشه، علوم مختلفیه. جنات تجری من تحت حل انهار، جنات اون پوشیدگی هاییست که از زیرش نهرها جاریست، علومی جاری از زیرش فوران میکنه، بیرون میریزه. چشم ساران تا به جایی میرسه که میشه بحر العلوم، بحر العلوم حقیقتا طرف میشه دریایی از علم. خب و جعلنا فیها جنات، و قرار میدهیم ما در آن جنات من نخیل و اعناب، و فجرنا فیها من العیون، و منفجر میکنیم، جاری میکنیم در آن چشم سارانی را، لیأکلوا من ثمره، تا آن که بخورید از ثمر آن، و ما عملت و ایدیهم لیأکلوا من ثمره، تا بخورند از ثمر آن، و ما عملت و ایدیهم، و آنچه که دستانشان عمل کرده است، یعنی دست رنجشون. افلا یشکرون، آیا شکر نمی کنند؟ اینجا بین مفسرین خیلی بحث در مورد این لیأکلوا من ثمرهی، بخورن از ثمر آن. ثمره یعنی کدوم میگه؟ اگه جنات میگی، جنات که نخیل و اعناب دو تاست، باید میگفت لیأکلوا من ثمره ما مثلا. اگر به عرض برگرده باید میگفت لیأکلوا من ثمرها. اگه اون جمع رو به خود بگه لیأکلوا من ثمرهم مثلا، که علامه طباطبایی میفرماد این و جعلنا قرار دادیم، اون مجعول رو میگه، اون چه ما قرار داده ایم، از ثمر آنچه که ما قرار داده ایم بخورد. تمام این سیستم کشاورزی برای اینکه شما بخورید. بعد و ما، حالا این بخورید دنباله داره، و ما عملت و ایدیهم، و آنچه عمل میکند دستان آنان، یعنی دست رنجشان. عمل با فعل یه تفاوتی داره، فعل و عمل. فعل رو مطلق کار رو میگن فعل، اما عمل اون فعلیه که پشتش اراده و نقشه و اینها خوابیده باشه. عمل کرد ما میگیم. و آنچه دستان ایشان عمل کرده است. اینجا باز بحثه که این ما، مای شارحه هست یا مای نافیه. اگه مای شارحه باشه و آنچه که دستانشان عمل کرده، یعنی از دسترنج خودشون، اما اگه و ما عملت و ایدیهم، آنچه که انجام نداده دستان آنان، یعنی این باغ و مزرعه و اینا کار دست شما نیست، که در سوره واقعه می فرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما کشاورزید یا ما کشاورزی میکنیم؟ شما فقط دونه رو میکنی زیر خاک، ولی کار دیگه ای انجام میدی؟ نه، ما این که داریم اینو میشکوفاییم، بیرون میاریم. فکر نکن خودت داری انجام میدی، توی بذر رو فقط میپاچی رو زمین، از بقیهش دیگه خبری نداری. که اگر ما زراعت نمی کردیم، اگر ما بیرون نمی دادیم، تو می تونستی کاری کنی؟ نه، هزار که گندم کن زیر خاک، الان زمین های شورزار هستن، هیچ اتفاقی نمی افته. پس بدان که ما این که داریم اینا رو بیرون میاریم. حالا چه درست ما رو نافیه بگیریم که شارحه، که بگیم اون که دستان شما عمل نکرده، که بگیم اون که دسترنج شما هست، چون به وجهی دسترنج انسان، اون باغ، اون مزرعه، انسان زحمتی کشیده توش، اما در اصل دسترنج ما نیست، چون اصل کار خداوند سبحان داره میرویاند. افلا یشکرون، آیا شکر نمی کنند؟ شکر، خداوند میگه چی رو شکر کن؟ بابت چی میگه شکر کن؟ بابت گیاهی که از زمین میروید. یعنی این فعل، فعل خداونده. اگه گیاه از زمین میرویه، فعل خداست، باید از خدا تشکر کنی، چون این نظام عالم فعل خداونده. اگه باران میباره، خدای شکرت، ممنونیم باران بارید. اگه گندم از زمین میرویه، خدای شکرت بارید، ممنون. اگر نخل تاک میروید، خدای شکرت. شکر در مقابل شرک. شرک اونجایی که انسان خودش یا دیگران رو مؤثر میبینه، خودش یا دیگران مؤثر میبینه، اونجا میشه شرک. شکر آنجاییست که انسان خدا رو مؤثر میبینه، که گفتن شکر عمل، شکر عملی، شکر حالی، و شکر علمی. شما میبینی از جانب خداونده، این میشه شکر. یک موقع به زبانت یا با عملت تشکر میکنی از خداوند، شکر هم تشکر کردنه. ما که دوی کسی کاری انجام میده میگه آه دستتون درد نکنه، این تشکره. از خداوند قدردانی کن، اولش باید بدونی که خدا داره میده. اول باید بدونی گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، باید بدونی اینا به اذن الله میاد بیرون. این شکر معرفتیه، علمیه، و بعد باید بابتش عمل کنی. و اون حال شکر، خداوند به حضرت داوود وحی کرد که حق شکر من رو به جا بیار. گفت خدایا من از به جا آوردن حق شکر تو ناتوانم، نمیتونم. خداوند سبحان فرمود همین که به این رسیدی، این حق شکر منه. به این رسیدی که نمیتونی شکر منو به جا بیاری، به این حال رسیدی که نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم، این حق شکر منو به جا آوردی. یعنی به اونجایی که به عجز میرسی حق شکره. لیأکلوا، برای اینکه بخورید از ثمر آن، بخورند از ثمر آن. افلا یشکرون، شکر نمی کنند. از خوردنت باید پشترش چی باشه؟ شکر. خوردنت باید پشت سر شکر باشه که لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید براتون زیاد میکنید. شکر کن بابت مزرعه، اون که مزرعه داره، گندم، جو، هر کی باغ، شکر کن ببین سال دیگه زیاد میشه یا نه. شکر یکی این که بگی خدای شکرت، راه بری بگی شکر لله، حمد لله. یکی این که لیأکلوا، برای اینکه بخورند، به دیگرانم بذار بخورن. خداوند سبحان که داره بهت میده، تو هم بده به دیگران، بعد ببین زیاد میشه یا نمیشه. چون فرمود اینا رو دادیم که بخورند. اگر کسی دورش اصار بکشه دیگران نخورند، روزی خودش رو کم کرده. چون خداوند روزی فقرا رو میریزه تو جیب اغنیا، یعنی به غنی میده برای اینکه اون یه ذره‌شو بده به فقیر. ما یه کبوتری داشتیم، داریم تو خونه، مریض پریزه، هم پاش لنگه هم از دونوا مونده است. من برای کبوترها که دونه میریزم، میریزم جلو این، اون دیگر ها میدونم میان میخورن. تو دلم به اونا میگم ببینید شما از برکت این دارید میخورید ها، من برای مریض دارم میریزم که شما ها میخورید. خدا هم همین جوره میگه من به توی پول دارگی میدم برای اینکه دست اون بیچاره رو بگیری. توی که زمین در اختیارت، باغ در اختیارت، فلان داری، بهت میریزم که شاید اون فقیر بیچاره یه 1000 تومانی هم به او بدی. که اگر کسی نده، میگه این نمیده بهش ندید، این نمیده بهش ندید. یه بار داستان رو عرض کردم، شخصی میگفت ما یک باقی داشتیم در نداشت، درش مثل جای در بود ولی در نداشت، کنار این در یه درخت زردالو قیصیر داشتیم. میگفت این به قدری میوه میداد، تعداد میوه ها از تعداد برگ ها بیشتر بود. کنار درم بود، هر کس میرسید دست میکرد مثلا میکن میخورد. میگفت ما این باغو فروختیم به یه آقایی، اون اومد در گذاشت، همون تو جای در جاش بود ولی در نداشت. میگفت این در رو که گذاشت بس، اون درخت دیگه میوه نداد، حتی یه دونه. نظام عالم عقل محض، شعوره. یه شخصی در همین اطراف خودمون گفت جالیزدار بود، هندونه و خربوزه و اینا، هر کس میامد تو جالیزه اینجور و چشمش خربوزه میکندن، هندونه میکندن، هیچ کاری نداشت. همه میدونستن که این آقا کار نداره، هر چی میخوای برو بکن بخور. این آقا من ندیدم، ولی این شخصی که نقل میکرد مرد و سوخ بود، برهوم شده، خدا رحمتش کنه. نمیشه میگفت هندونه ها و خربوزه های این عجیب بود در رشد، چون میده دیگران میخورن، خدا هم بهش میده، از این دست که میده از اون دستش خالی میشه، میذارن کف دستش، خدا میده که لیأکلوا، برای که بخورن، با بندگان من همه باید بخورن، حالا تو بیشتر داری بده اونا هم بخورن، چه اشکال داره. افلا یشکرون، آیا پس، آیا اه، آیا ف، پس، لا یشکرون، شکر نمی کنن؟ شکر نعمت، نعمت افزون کنن، کفر نعمت از کفت بیرون کنن، لئن شکرتم لازیدن نکن. این وعده خداونده که اگر شکر کنید زیاد می کنن. بنده خودم از این سیستم بارها استفاده کردم، چیزی که کم داشتم شکر میکردم بابتش، دائم میگفتم خدای شکر، خدای شکر اینو دارم، و زیاد میشد. امتحان کنید یه نعمتی که کم داری میخوای بیشتر داشته باشی، بگو شکر، خدای شکره، چون خودش وعده داده لئن شکرتم لازیدن نکن، لئن شکرتم لازیدن نکم، زیادتان میکنیم. بچه میخوای، خدای شکرت به من همسر دادی، بچه دار نمیشه، خدای شکرت به من همسر دادی، لئن شکرتم لازیدن نکم، شما رو زیاد میکنیم. حالا بعضی از اهل معرفت میگن شکر به استفاده درست از عمله، خدا گفته نکاح کنید و سفاح نکنید، زنا نکنید، اون کسی که زنا کنه زیاد نمیشه، اما اون کسی که نکاح کنه زیاد میشه، چون شکره. حالا نکاح کردی، ازدواج کردی، شکر کن، خدای شکرت، چند بار خدا رو شکر کردی بابت داشتن همسر؟ بابت داشتن همسر شکر کنی، همسر زیاد نمیشه، ولی لذت در زندگی زیاد میشه. حالا شایدم زیاد بشه، اونم امتحان نکردی، ولی لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر شکر کنی لذت زندگی زیاد میشه. فرزند خدا بهت میده، زیادت میکنه، چون وعده خداونده، وعده خدا دروغ نمیشه. لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون، آیا شکر نمیکنن؟ و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکرگزار من. چقدر ما ناسپاسیم. آقا بابت هر نعمتی که خدا داده یه بار گفتیم شکرت، یه بار خدای شکر به من چشم دادی، خدای شکر به من موجه دادی، موجه گفتیم خیلی نعمتیه، هر کدوم از اینا، شکر به من ابرو دادی، شکر به من دندان دادی، شکر به من زبان دادی، شکر به من گوش دادی، یه بار اصلا بشموریم نعمات خدا رو مگه میشه شمرد؟ علیه الله به اعلم به شاکرین، آیا خداوند داناتر نیست به شکر گزاران؟ خداوند اون بندگان شکورش رو خوب میشناسه، اون بنده شکور رو خوب میشناسه. این هدیه‌ای باشه از عید فطر، روایت از امام صادق علیه السلام در مورد همین شکر کردن که می‌فرماد اگر نعمتی بهت رسید شکر کردی یقین بدون زیاد میشه، یقین بدون زیاد میشه. و به اسباب و علل هم نمیخواد نگاه کنی، من پول ندارم مثلا فلان کنم، تو شکر کن خدا بهت میده. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، ما باغستان های نخل و انگور درش قرار میدیم، ما قرار میدیم. تو شکر کن ببین چجور خدا بهت میرسونه. اینجا یه حالتی خداوند میگه افلا یشکرون، به بازم شکر نمی کنید. آخه نمی یه سرد بگی والا بگو خدای شکر. یه ساعتی رو قرار بدیم، شب، روز، آخر شب سری به سجده بذاریم، یه چند بار شکر الله بگیم، یا بعد از هر نماز یه شکری کنیم، یه تشکری کنیم بابت این همه نعمت. اینقدر به جای شکور کفور نباشیم، گبور که به ترکا میگن گبور، کفور رو ظاهرا میگن گبور، گبور نباشیم، کفور نباشیم، شکور باشیم. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. سبحان الذي، منزه است آن کسی که خلق الازواج كلها، خلق کرد تمام ازواج را، مما تنبت الارض، از آنچه که از زمین روید، و من انفسهم، و از نفوس خودشان، و من ما لا یعلمون، و از آنچه که نمیدانند. این تسبیح خداونده. خواهی خدا رو تسبیح کنی یکیش همینه، نمیخواد یاد بده تسبیح رو، خودش داره تسبیح میکنه خداوند. سبحان الذي خلق الازواج كلها، منزه است، خداوند پاکه. البته نمیدونم حالا سبحان رو بخوایم بحثش رو بگیم، قبلا اشاره کردیم که سبحان از چی میاد. فقط سریع از این عبور کنیم تو شب آخر تفسیره و نمیدونم طول کشید، اشکال نداره ان شاء الله. که سبحان تسبیح از سبحه میاد، سبحه به معنی شناگریه. خیلی از ارباب لغت موندن که تسبیح و سبحان یعنی خدا منزه است، چه ربطی به شناگری داره؟ نتونستن حل کنن قضیه رو. داستان از این قراره، شنا در فضایی انجام میشه که جامد نباشه. شما اونجایی میتونی شنا کنی که آب باشه، اگه به خاک برسی دیگه نمیشه شنا کرد. وقتی میگی سبحان الله، میگی هر چی در خدا شنا کنی و بری به خشکی نمیرسی، چون خشکی میشه حد. میخواد بگه خدا حدی نداره که تو هر چی شنا کنی به اون جامد نمیرسی، چون دیگه به خشکی برسی نمیشه شنا کرد. خداوند سبحانه، قابل شنا کردنه، نه این شنا کردنه با تفکرت، هر چقدر که پیش بری به آخرش نمیرسی، با فکرت، با ذهنت، با قلبت، با کشفت، با شهودت، هر چی پیش بری به آخرش نمیرسی، چون سبحانه، منزهه، بی حده. که سبحان به معنی بی حدیه، سبوح، سبوحه، بسیار بی حده. سبحان الذی چی خلق، سبحان است آن کسی که خلق کرده. پس خلق سبحان نیست، خلق حده، چون خود خلق به معنی تقدیره، به معنی اندازه است. خلق الازواج کلها، همه ازواج رو آفریده است، پس خودش زوج نداره. زوج به معنای جفته، خیلی چیزها میتونن جفت باشن، حالا زن و مرد جفتن با هم، زوجن، ولی شما دو تا کفش رو هم میگید یه جفت کفش، زوج. دو تا قالی رو هم میگید یه جفت قالی. حتی دو تا چیزی که ضد همن، زوجیت بینشون هست، مثل چی بگید؟ شب و روز، زوجن، زدن با هم ولی زوجن. خیلی چیزا میتونن زوج باشن. خداوند زوج نداره، پس زد نداره، شبیه نداره، اصلا غیر از اون نیست، غیر او چیزی نیست مستقل که بخواد ضد خدا باشه. شیطان هم مخلوق خداست، فکر نکنیم شیطان جلو خداست، شیطان مخلوق خداست، شیطان مقابل دین خداست، نه مقابل ذات. شیطان کسی نیست، شیطان به اذن الهی زنده است. خداوند در ذات خودش نه شبیهی داره، نه ضدی داره، و نه اصلا غیری در مقابلش هست. هر کس در مقابل خدا غیر تصور کنه، با استقلال باید تصور کنه، مستقل باشه، شرکه که برای خدا غیر تصور کنه، چون هرچه هست جلوه های خود اوست، تجلی خود حقه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه ازواج رو آفریده. علامه شعرانی رضوان خدا بر او باد میگه عرب در زمان نزول قرآن نمیدونست که گیاهان نر و ماده دارن، فقط خرما رو اطلاع داشت که خرما، درخت خرما نر و ماده داره، که قرآن میفرماد همه چیز زوج آفریده شده، همه چیز زوج آفریده شده، مما تنبت الارض، هر چی که از زمین بیرون میاد، و این زوجیت دو تا چیز که با هم کنار هم جفت بشن، موجودات از اون ابتدا عالی ترین درجه خلقت که عقل باشه، که خلق اوله، او هم زوجه. زوج یعنی زوجیت درش هست، وجود و ماهیت، مرکب از وجود و ماهیته. کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکنی زوج ترکیبیه، از لااقلش اینه که از وجود و ماهیت ترکیب شده. حالا تا بیایی به مراتب زوجیت که فراوانه، تو خود بدن ما چقدر زوجیته؟ مثل چی؟ دوتا چش، دوتا دست، دوتا سوراخ بینی، دوتا گوش، دوتا لوزه، دوتا سینه، دوتا پا، دوتا چقدر داره تو بدن انسان؟ سبحان الله، ازواجن دیگه اینا. و چقدر ممالای علمون، اون چیزی که شما نمیدونید اصلا، چه زوجیت هایی هست که ما خبر نداریم، از چه موجوداتی هستن که ما از اونا بی اطلاعیم. سبحان الذي خلق الازواج كلها، منزه است آن خدایی که همه ازواج و شبیهان را آفریده است. کتابی که ما بیرون آمده از ما، یکی از مباحث عمدش رو همین آیه است، سبحان الذي خلق الازواج كلها، که اونجا بحث کردیم که این زوجیت بین انبیا هم هست، انبیا هم یه جور با هم زوجیت دارن. که در سوره قمر تنها نام دو تا پیامبر برده شده، حضرت نوح و حضرت لوط علیه السلام. بعد میبینیم بین این دو تا پیامبر چه زوجیت و شباهتی هست، جفتشون قومشون عذاب شدن، عذاب نازل شد هم بر قوم نوح هم بر قوم لوط. جفت این انبیا نجات پیدا کردن، جفت این انبیا زنهاشون کافر بودن و آزار میدادن این پیامبر رو، هم زن حضرت لوط هم زن حضرت نوح علیه السلام. و آل اینها هم نجات پیدا کردن، هم آل نوح نجات پیدا کرد از عذاب، هم آل لوط غیر از همسرانشون. و بعد انبیاء دیگه، چه شباهت و زوجیتی بین این انبیاء برقراره. تو این عالم چقدر زوجیت و تشابه هست که باید اینجوری باشه که نظام عالم به چرخه، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این می پرورد. سبحان الذي خلق الازواج كلها، همه رو زوج آفریده، حتی عالی ترین مقام انسانی کیه؟ حضرت خاتم انبیا، ایشون هم زوج در اون مقام، یعنی امیرالمؤمنین در اون مقام زوجیت داره با ایشون، که انا اخو رسول الله، من برادر رسول الله هم، که هیچ چیزی فرد نیست در این عالم، فردانیت مختص ذاته. به همین دلیل حضرت زکریا عرض میکنه رب لا تذرنی فردن، خدایا مرا فرد رها نکن، و انت خیر الوارثین. که میگه منو فرد رها نکن یعنی چی؟ چون اشیا مخلوقات همه زوجیت دارن، فردیت سنگینه در هر مقامی، در اون مقامات عالیه ایشون میگه، نه اینکه برای بچه دار شدن فقط خدا یه بچه بده من تنها نباشم، اونا داستانشون برای این حرف هاست. سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه ازواج، ازواج رو بعضی گفتن به معنی اصناف و اشکال هم هست، همه اصناف و اشکال رو خداوند آفریده. پس خودش هیچ جز به هیچ شکل و هیچ صنفی نیست، خودش هیچ شکل و صنفی نداره. چقدر اشکال، اصناف، ازواج در این عالم داریم. الله اکبر. پشه ها، مگس ها، سوسک ها، گوزن ها، بوز ها، وحش وحوش، اهلی ها، کرم ها، شپره ها، چقدر ازواج هستن، چقدر اشکال داریم. سبحان الله. بابا ما خود انسان ها چقدر شکل داریم. الان اینجایی که اینجایی نشستیم هیچ کدوم مثل هم هستیم، هر کدوم یه شکل. الله اکبر. این همه چند میلیارد جمعیت، چند میلیارد فقط تو این زمان وجود داره، 100 سال پیش هیچ کدوم اینا نبودن، چند میلیارد جمعیت دیگه بودن، 50 سال دیگه هم باز ما نیستیم، یه عده دیگه. این همه شکل، این همه صورت فقط تو انسان ها. حالا بریم توی حیوانات، اونا چقدر اشکال، ازواج. کنتم ازواجن ثلاثه، شما ازواج ثلاثه میشید. سبحان الذی خلق الازواج کلها. عرب نمیدونست درخت ها زوجیت دارن، نر و ماده دارن، فقط خورما رو میدونست که قرآن میگه اون چی که از زمین میروید زوجه. بعدن تو این تحقیرات نمیدونم اخیر این چند ساله فهمیدن که گیاهان هم زن و شوهر دارن، نر و ماده دارن. خیلی از تحقیقاتی که الان هست ما در قرآن و روایاتمون، جالب اینه که نمیدونم 200 ساله، شاید 200 سال نمیرسه، آقایون اروپایی کشف کردند که وبا مال آبه. امام سجاد، صحیفه سجادیه، اون جایی که نفرین میکنه بر دشمنان، تو فکر میکنه مناجات مرزبانها، میگه خدای آب اینها رو وبایی کن. در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین در مورد وبا عبارتی داره که آبی که وبا در او هست، حالا همچین عبارتی. امامان ما اگر گذاشته بودن اینها حرف بزنن، حاکم بشن بر اجتماع، خود جامعه بشری چه بهشتی میشد. همین دنیا، خدا لعنت کنه اون کسانی رو که جلو انتشار نور ولایت رو گرفتن. خدایا به حرمت این قرآن، به حرمت این سوره یاسین قسمت میدهیم در فرج امام زمان ما تأجیل بفرما. قلب نازنین امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بدار. خدای شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدای ما دوستانمون، اهل و عیال و ذریه و وابستگانمون، همه شیعیان امیرالمومنین از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، نورانی شدن قلوب، قبولی اعمال، انشاءالله در دنیا و آخرت در زیر سایه قرآن و اهل بیت باشیم. اجماعا صلواتی نایی بفرما.